اتحادی اروپا باز دوباره فعالیت‌های دیپلماتیک خودش رو نسبت به تحریم‌های مختلفی که نفت روسیه رو می‌کرد دوباره جدی شده نسبت به
با توجه به اینکه این محدوده دامنه نوسان قیمت نفت خیلی به محدوده کوچیکیه، عملا نمیتونیم روند خاصی رو بگیم داشته. Control energy, control the future.
به اپیزود 10 مارکت گپ از فصل دوم پادکست انرژی گپ خوش اومدید. این اپیزود در دی ماه 1403 منتشر میشه و من مصطفی بصیریان در این قسمت به اتفاق علی معصومی براتون مهمترین تحولات بازار و قیمت نفت در ماه دسامبر سال 2024 میلادی رو مرور میکنیم. علی جان سلام.
سلام برای مصطفی و همه عزیزانی که به این اپیزود از مارکت گپ گوش میدن.
خب علی جان، اگه بخوایم یه توصیفی داشته باشیم از دامنه نوسانات قیمت نفت توی ماه دسامبر، ابتدای ماه قیمت نفت روی 71 دلار باز میشه، حد اکثر 75 دلار رو به خودش میبینه، به حد اقل 70 دلار میرسه و انتهای ماه هم روی همون 75 دلار بسته میشه. با توجه به اینکه این محدوده دامنه نوسان قیمت نفت خیلی به محدوده کوچیکیه، عملا نمیتونیم روند خاصی رو بگیم داشته، یه نوساناتی داشته تو این بازه و حالا اتفاقاتی احتمالاً اثرگذار بودن روی کاهش یا افزایشش روی هر کدوم از این بخش ها. خب اگه بخوایم به مهمترین عوامل اثرگذار روی قیمت نفت در ماه دسامبر اشاره کنیم، به چه مواردی میخوای اشاره کنیم؟
توصیفی که از اتفاقات این ماه داشتی توصیف مناسبی بود. ما با یک ماه کاملا پرنوسان روبرو بودیم، یعنی مرتبا قیمت افزایش و کاهش پیدا میکرد، اما بازه این افزایش و کاهش ها بازه بزرگی نبودن. یعنی همون جوری که شما گفتی، ما توی بازه مثلا 4-5 دلاری همه این ماه رو گذروندیم، از 70-75 دلار تا نهایتا نزدیک 75 دلار. ولی خب به شدت تعداد نوسان ها زیاد بود. این حالا شکل ظاهری توصیف این بازار هست، اما از باطنی که بخوایم این بازار رو یه ذره در موردش صحبت کنیم، من احساسم و شواهد و داده هایی که داریم میبینیم اینه که بازار توی یک تعادل قرار داره، اما نه یه تعادل پایدار مستحکم شد. حالا به قول این کسایی که گیم توری نشد، یه تعادل نشه پایدار نیست. دقیقا توی یه جایی هستیم که به شدت عوامل و مسائلی حول و حوش بازار وجود دارند که اگر یکی از این عوامل یه ذره غلبش جدی بشود، کاملا بازار رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، هم مثبت هم منفی، چون عوامل متعدد و متنوعند. اما تو شرایط فعلی این عوامل تأثیر گذاره بر بازار که اتفاقا مهم هم هستند، فعلا هیچ کدومشون زورشون نرسیده به طرف مقابل. و به یه بیان دیگه اگه بخوایم بگیم، عدم قطعیت های بسیار پررنگی بر بازار نفت سایه افکنده، و این عدم قطعیت ها به نحوی هستند که اجازه بالاتر یا پایین تر رفتن رو به اون نداده به هر دلیلی که در ادامه توضیحش خواهیم داد. ولی این رو بدونیم که اگرچه در نگاه اول ماه دسامبر یه ماه پایدار و استیبلی در ظاهر میتونه دیده بشه، اما در باطن این بازار بسیار بسیار توی نقطه ناپایداری قرار داره و مترصد شنیدن مسائل و اخبار و اتفاقات دقیق تری برای شکل گیری و جهت گیری به اون سمتی که باید برود هستش.
من اینجا توی پرانتز بگم، شاید شبیه آرامش قبل از طوفان باشه، حالا طوفان رو به بالا یا طوفان رو به پایین، درست میگم یه همچی تعبیری درسته به نظرت؟
حالا تعبیر ادبیشو چی میخواییم بذاریم اسمشو نمیدونم. خب و شادم همه این جهتگیری ها و اتفاقات رو واقعا تعبیر طوفان کردن ازش شاید دقیق و درست نباشه، اما چیزی که به نظر من مبرهنه اینه که اینجایی که وایسادیم جای دقیق برای این فاندامنتال های موجود بازار نیست و ما می توانیم شاهد نوسان های خیلی جدی تری باشیم توی قیمت نفت.
خب حالا اگه بخوای علی جان راجع به این ماه توضیح بدی، اون عواملی که داری ازشون اسم میبری توی این ماه اثرگذار بودن اصلا یا نه، یا قرار نقش خودشونو توی ماهای آینده ایفا کنن، یا بر اساس روندی که توی ماهای گذشته داشتیم داری همچین تعبیر رو به کار میبری راجع به ماه دسامبر؟
عوامل که طبعا مثل هر ماه دیگه عوامل ناشی از عرضه و تقاضا که همیشه توی بازار وجود داره. بخشی از این عوامل تشکیل دهنده عرضه‌ای که حالا اگه از بخش عرضه بخوایم شروع کنیم، بخشی از این عوامل از قبل هم بودن، الان ممکنه کم رنگ و پر رنگ شده باشن. بخشی از این موارد اتفاقات اخیر تونسته اونها رو پر رنگ تر بکنه و اونا رو به یه نحوی غالب بکنه، به عنوان نیروی غالب توی بازار نشون بده. حالا اگه بخوایم از بخش عرضه شروع کنیم، عدم قطعیت ها توی بخش عرضه خب خیلی جدی شده. نه اینکه بگم عرضه‌ای وجود نداشته باشه، مسئله الان این است که کی میخواد عرضه کنه. ما با یک اوپکی روبرو هستیم که خب طبیعتاً دوست داره ماکسیمم تولید داشته باشه، از طرفی یه بخش زیادی از ظرفیت تولیدیش خارج از مدار تولیده به خاطر کنترل کردن بازار. از یه طرف با ترامپی روبرو هستیم که خب همگی بالاتفاق میگن اگر بخواد به مثابه و مثلا شبیه اون رفتاری رو که توی دور اول ریاست جمهوریش انجام داد بخواد انجام بده، روبرو خواهیم بود با پشتیبانی خیلی جدی از عرضه کنندگان سوخت‌های فسیلی توی آمریکا و این متناظرش میشه بالا رفتن عرضه توی آمریکا. از طرفی ما با روسیه مواجهیم که این روسیه چقدر از این بعد قرار نفت دنیا رو تولید کنه و عرضه کنه جای سواله که توضیح میدم در ادامه منظورم از این جمله چیه. در کنار اینا ما مواجهیم با ایران و ونزوئلایی که واقعا جای سواله که سیاست‌های آتی ترامپ چه خواهد بود و ایران و ونزوئلا تا چه حد در بازار جهانی نفت حضور خواهند داشت، و عوامل خرده‌تر از اینها که هر کدوم از اینها میتونه شکل دهنده بازار نفت توی ماه‌ها و سال آتی باشه. خب حالا اگر بخوایم در توصیف این صحبت‌هایی که کردیم دقیق‌تر یکم وارد بشیم، یکی یکی باید همه این مواردی که گفتیم رو چک کنیم. مسئله اول اوپک. خب ما هر ماه میبینیم یا هر دو ماهی بار میبینیم که اوپک و اوپک پلاس با همدیگه جلسه میذارن، سیاست کلیشون رو در خصوص اینکه تولید در آینده چجوری باید باشه تبیین و تنظیم میکنن و بر اساس اون کار رو انجام میدن. و این هم باز میدونیم که چندین ماه هستش که اوپک پلاس یه برنامه افزایش تولید داشته، اما به خاطر شرایط هی اونا رو داره به تعویق میندازه و طبق آخرین برنامه‌ای که داشتن قرار بود که از اول 2025 بخشی از این تولید بیاد به مدار، این بخشی از اون ظرفیت مازاد تولید بیاد توی مدار تولید. خب اوایل ماه دسامبر جلسه آخر اوپک پلاس توی سال 2024 برگزار شد و اونجا همگی منتظر بودن که خب اوپک پلاس چه تصمیمی خواهد گرفت برای آتی. تصمیمی گرفتن بخشیش میشه گفتش که مورد انتظار بود و بخشش مورد انتظار نبود. خب ما قبلا توضیح دادیم که سه لایه کاهش تولید اعمال کرده، یه لایه‌اش اجباری دبیرخونه ای، دو لایش اختیار این اعضا خودشون انتخاب کردن که این کاهش رو انجام بدن. لایه اول و دوم که یکیش اجباری یکیش اختیاریه، هر دوتا تا انتهای سال 25 و لایه سوم که تقریبا 2.2 میلیون بشکه بود و 8 تا کشور به صورت اختیاری اونا اعمال کرده بودن، قرار بود از اول 2025 به مدار تولید بیاد ماهانه 180,000 بشکه. تا طی یه سال این همه این 2.2 میلیون بشکه بیاد به مدار تولید. خب تصمیمی که گرفته شد توی اوپک اینجوری بود که گفتن اون دو لایه اول، اون بخش اجباریش تا انتهای سال 2026 ادامه خواهد داشت. بخش اختیاریه که قبلا مقرر شده تا انتهای 2025 باشه، اون سر جاش باقی خواهد موند. این بخش سوم که قرار بود از اول 2025 بیاد به مدار تولید آروم آروم، این سه ماه به تعویق افتاد. یعنی از ابتدای اپریل 2025 ما شاهد افزایش تولید خواهیم بود. و نه تنها این تصمیم دوم هم این بود که خب الان گفته بودن ظرف 12 ماه این 2.2 میلیون بشکه رو آروم آروم میاریم توی مدار تولید، الان این تصمیم جدید این بود که از اول اپریل و ظرف 18 ماه طبیعتاً باز با یه پله‌های کوچیک‌تری می‌خوان این کارو بکنن. در نگاه اول خب بازار گفتش که اینا تقاضا رو نگاه کردن و امسال هم چک کردن که بالانس عرضه و تقاضا چه جوری هستش و بر اساس اون تصمیم گرفتن که اینو به تعویق بندازن تا یه ذره وضعیت اقتصادی دنیا و وضعیت تقاضای دنیا مشخص بشه، که حرف بیراهی هم نیست. اما به نظر من این همه مسئله نیست. به نظر میرسه که به شدت کشورهای اوپک پلاسی مترصد سیاست نفتی ترامپ هستن از دو جنبه. یک اینکه واقعا ترامپ نسبت به تولید داخلی میخواد چه موضعی بگیره و آیا اون افزایش تولید داخلی که برای آمریکا خیلی متصور هستن اون واقعا اتفاق میفته یا نه. اگرچه در نگاه اول و اون فضای ترامپی خب همگی میگن بله حتما اتفاق خواهد افتاد و شکی درش نیست، اما ما باید یادمون باشه که ما الان با آمریکای روبرو هستیم که نسبت به آمریکای 7 8 سال پیش خیلی متفاوت شده از لحاظ تولید. امروز آمریکا 13 میلیون بشکه نفت داره تولید میکنه و در صورتی که مثلا 7 8 سال پیش این عدد خیلی عدد پایین‌تری بود، حداقل 4 5 میلیون بشکه پایین‌تر بود. خب پتانسیل افزایش عرضه توی آمریکا مثل 7 8 سال پیش واقعا نیست، اگرچه وجود دارد اصلا منکرش نیستیم و منکر اینم نیستم که تکنولوژی میتواند نفت شیل بیشتر و بیشتر و بیشتر رو به مدار تولید بیارد، اما این نفت شیل بیشتر از 8 به 13 که اتفاق افتاده لزوما با همون سرعت و شدت و حدت نمیتونه از 13 به 14 و از 14 به 15 هم اتفاق بیفته. مثل هر پدیده دیگه‌ای که داره رشد اتفاق میفته براش، پله‌های آتی پله‌های سخت‌تری خواهند بود. پس این از سمت خود آمریکا هست. و وجه دومی که اوپکی‌ها منتظرشن تا ببینن ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت، تصمیمی است که در قبال افزایش عرضه ایران و ونزوئلا خواهد گرفت. یعنی باید ببینیم که ترامپ میخواهد با کنار زدن نفت این دوتا کشور از بازار جا برای افزایش عرضه خودش باز کنه یا نه فعلا به هر دلیلی تصمیم میگیره به این نسبت به اینکه حضور این کشورها توی بازار خیلی دستکاری نشه. اگر حالت اولی باشه، یعنی کنار رفتن اونها از بازار، اوپکی ها باید تی به خاطر بیشتری احتمالاً میتونن اون ظرفیت مازاد رو گفتن از 3 ماه دیگه ما براشون تصمیم میگیریم بیارن توی مدار تولید. یه ذره وجه تقاضایی هم براشون روشن‌تر میشه که چه اتفاقاتی داره میفته. از طرفی میدونن که یه خلأی توی بازار کم کم ممکنه ایجاد بشه به خاطر نبود نفت این دو تا کشور. اونا با یه سرعت خیلی بیشتر میتونن تصمیم بگیرن که آقا ما نفت اونو وارد مدار تولید بکنیم یا نکنیم. ورود اونا به مدار تولید یه ذره باز از طرف مقابل، یعنی طرف سرمایه گذاران آمریکایی، برای نفت بیشتر و بیشتر شیل دست و پاشون رو می‌بنده. یعنی اینجوری نیستش که خیلی راحت اجازه بدن که اون بیاد و سهم بازار رو بیشتر رو بگیره. به همین خاطره که میگم که ما با یه عدم قطعیت جدی در مورد اینکه چه کسی عرضه خواهد کرد روبرو خواهیم بود و این عدم قطعیت قطعاً میتونه تاثیرگذار باشه روی قیمت، چون اگر هیچکدوم از این اتفاق نیفته و یه رقابت بین اینا شکل بگیره و همشون بخوان با ماکسیمم پتانسیل بیان و عرضه رو انجام بدن، طبیعتاً ما شاهد قیمت‌ها خیلی پایین‌تر خواهیم بود. یه بخشی از اون چیزی که ابتدای صحبت گفتم که ما یه پتانسیل خیلی جدی برای کاهش داریم و قطعاً به نظر من بازیگران به نحوی بازی خواهند کرد که ما شاهد کاهش قیمت جدی نباشیم. حالا اینکه کی چه جوری بازی می‌کنه و چی کار می‌خواد بکنه باید وایسیم و منتظر باشیم. این بخشی از مسئله. بخش دوم مسئله رو به نظر من میشه یه جوری دید که خیلی ها تا الان توی بازار نفت از اون صحبت نمی‌کنه و اون هم رقابت بین روسیه و آمریکا توی این مسئله است. نوعاً موقعی که صحبت میشه میگن که خب ترامپ با پوتین رابطش خوبه، اجازه میده که نفت پوتین بیاد توی بازار و فلان و رحمان اینا، اما نشانه هایی که میبینیم خیلی شاید از این حکایت نکنه. به چه نحو؟ خب ما دیدیم که توی این برهه از انتخابات آمریکا تا این 20 ژانویه انواع و اقسام موضع‌گیری ها رو ترامپ داشته توی زمینهای مختلف و دو تا موضعی که نظر من خیلی جالب بود، یکی در قبال کانادا است، یکی در قبال اتحادیه اروپا است، که آقا باید روابط اقتصادی ما اون کاری که داریم با هم دیگه می‌کنیم کاملا یه بازتعریف بشه. و یه هشدار خیلی جالب و جدی به اروپایی داد این بود که آقا تراز تجاری اروپا و آمریکا الان وضعیتش مناسب نیست، شما ناچارید که یا وارداتتون رو از من بیشتر بکنید که خب واردات از آمریکا نوعاً میشه نفت و گازش و یا من مجبورم با تعرفه شما بازی کنم، که خب هشدار خیلی جدی هستش تو اون جهانی که ما همیشه میگیم جهان بازار آزاد است و فلان است و بهمان است و اینا. توی رقابت‌های تجاری جدی با هم دیگه کوتاه نمیان اصلا، و اینی که تو مجبوری، یعنی توی اروپا باید از من نفت و گاز بیشتری بخری برای اینکه این مسئله تراز تجاری ما به یه بالانسی برسه، یعنی یه رقابت خیلی جدی بین نفت آمریکا و اون بخش‌هایی که کماکان داره از روسیه تأمین میشه، یا نفت‌هایی که جایگزین نفت روسیه شده اند. حالا اونم باز یه قسمت من جلوتر میگم. به همین خاطره که ما مثلا می‌بینیم توی این ماه دسامبر اتحادیه اروپا باز دوباره فعالیت‌های دیپلماتیک خودش رو نسبت به تحریم‌های مختلفی که نفت روسیه رو می‌کرد دوباره جدی شده نسبت به مسئله. ما تقریبا یه سال و نیمی بود که خبر خیلی زیادی از اتحادیه اروپا که آقا نفت روسیه رو این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، فلان کنیم، مهمان کنیم نبود. همه‌شون به یه پایداری نسبی رسیده بودن که روسیه یه جوری دور می‌زد، می‌فروخت. خیلی از کشورهای اروپایی لازم داشتن می‌خریدن، کسی هم صداشو در نمی‌آورد. اما خب ما توی دسامبر باز دوباره شاهدیم که اتحادیه اروپا میاد یه تعداد خیلی زیادی از نفتکش‌های در سایه اینجور اسمی هم گذاشته بودن، اونها رو توی لیست تحریمش گذاشته بود. چون این نفتکش‌ها دارن نفت روسیه رو جابجا می‌کنن و می‌فروشن و برخلاف اون مقررات پرایس کپ 60 دلاری هست که من گذاشتم، من اینا رو میارم توی مسیر تولید. ولی این مسئله من فکر میکنم صرفاً روسیه و تضادشون با روسیه نبود. این یه جورایی سیگنالی بود به ترامپ که آقا ما بیاییم با هم دیگه خیلی دعوا نکنیم، من حاضرم یکم بیشتر از تو بخرم و اون مسئله تراز تجاریه رو یه جوری حلش کنم. خب اگرچه خب هممون میدونیم که باز دوباره احتمال این که روسیه بخواد یه مسئله رو وجود بیاره به یه نحو دیگه بازی بکنه وجود داره، کما اینکه خیلی هم راحت نیست، هممون میدونیم که خیلی هم راحت نیست نفت روسیه کنار بره از بازار. یه نمودش همین یکی دو هفته اخیر بود که روسیه خب یه بخشی از نفت خودش به اروپا رو از طریق اون دریای اون بالای روسیه، اسمش هم بلد نیستم چه بالتیکه چیه، از اونجا میومد میفروخت به اروپای غربی، یه بخشش نفتش هم از خط لوله دروژبا اگر درست تلفظ کنم میومد و مثلا به کشورهای در مسیر لهستان میداد، آلمان میداد و چند تا از این کشورهای اروپای مرکزی که این وسط هستن میداد. خب لهستان و آلمان تا حدی سعی کرده بودن خودشون نسبت به این خط لوله یه جورای منقطع کنن، اما این کشورهای میانی چون اصطلاح جغرافیش هم لندلاکن، یعنی هیچ دریای آزادی هم دور برشون نیست و هیچ دسترسی دیگه هم برای تامین نفت نداشتن، مجبور بودن که این ادامه بدن و اتحادیه هم اینو پذیرفته بود. یعنی اتحادیه تو همون ابتدا هم که داشت تحریماشو اعمال میکرد اینا رو مستثنا کرده بود. این یک دو هفته پیش ما شاهد توقف توی دروژبا بودیم که میگفتن عملیاتیه، یعنی یه توقف کوچیک تو دروژبا قشنگ قیمت نفت رو تکون داد. خب یعنی این که هنوز بازار نسبت به تامین بخش قابل توجهی از نفت اروپا توسط روسیه هنوز حساسه، و طبعا این حساسیت یعنی این که به همین راحتی هم که بگن آقا ما نفتکش های روسیه رو تحریم میکنیم دیگه ازشون نفت نمیخریم، خیلی میدونیم قابلیت اعمال 100% نداره. پس یه رقابت جدی اون طرف ما خواهیم داشت بین نفت آمریکا و نفت روسیه، اگرچه که روسیه مثلا تحولات دیگه، جنب و جوش های دیگه ای رو هم داشته برای اینکه بازار خودش رو تا حد امکان سکیور کنه. اروپا نشد جاهای دیگه. ما میدونیم که بعد از تحریم های روسیه بخش زیادی از نفتش رو روسیه میومد و هند میفروخت، و هند هم به خاطر شرایطی بود که داشت مخصوصا بعد از کووید طالب نفت ارزون روسیه بود، تا کم کم اومدن به یه تعادل رسوندن. این اواخر قیمتش هم قیمت خیلی تخفیف داری نبود، اما به اندازه کافی هند نسبت به روسیه وابسته شده بود، و این وابستگی نمودش این شد که توی دسامبر یه قرارداد تأمین نفت بلند مدت بین روسیه و هند منعقد شد برای تأمین، اگه اشتباه نکنم، 500,000 بشکه در روز نفت پالایشگاه، اسم خوبی هم داره، پالایشگاه ریلاینس، که فکر کنم یه قرارداد 10 ساله برای تأمین 500,000 بشکه در روز یا یه عددی نزدیک به این قرار شد تو 10 سال آینده روسیه تأمین کنه. یعنی میخوام بگم که این رقابت‌های تجاری نوعاً در سمت عرضه نفت به شدت جدی شده تو این دو سه ماه اخیر، و مخصوصاً باز با ورود ترامپ، و مخصوصاً با عدم قطعیت هایی که این ورود میده. گفتم تا تعیین تکلیفش برای نفت ایران و ونزوئلا، تعیین تکلیفش برای نفت روسیه، تعیین تکلیفی که برای کانادا و اروپا کرده است برای تراز تجاری هاشون، و تصمیمی که مجموعه اوپک پلاس خواهد گرفت برای اینکه این بازار رو برای خودش نگه داره. همه اینها به نحوی هستش که کاملا همگی مترصدن اینن که چی میشه تا تصمیم خودشون رو تنظیم کنن، و اینها فشارهای عرضه‌ای هستش که همگی قشنگ پشت یه سدی پشت قیمت نفت وایسادن، و به محض اینکه اگه ما یک اتفاق تثبیت کننده توی این زمین اتفاق بیفته، قطعا قیمت نفت متاثر خواهد بود از اون.
خیلی ممنون علی از توضیحات خیلی خوبت. من یه دوتا سوال برام پیش اومده. یکی اینکه قیمت خوب از نظر ترامپ چنده؟ الان این قیمت بالاست، پایینه، دوست داره پایین‌تر باشه، بالاتر باشه؟ و یه سوال دیگه این که امریکا چقدر دیگه میتونه نفت و بازار اضافه کنه، یعنی صادرات خودش رو افزایش بده حالا به جاهایی که مد نظرش هست، ضمن این که الان بزرگترین وارد کننده نفت از کانادا هم هست و حالا چالشی که با کانادا داره، میگه کانادا باید ایالت 51 ما بشه و اون مشکلاتی که برای کانادا هم درست کرده به قوت خودش باقیه و احتمالاً خیلی مسئله حاد بشه.
خب در مورد سوال اول که قیمت نفت خوب از نظر ترامپ چنده، شاید دقیق‌ترش این باشه که بپرسیم که قیمت نفت از نظر تأمین مالی کنندگان حزب جمهوری خواه که میشن شرکت‌های نفتی چنده. این عدد واقعا من نظر اونها رو نمیدونم، چون به خیلی از عوامل بستگی داره اینا، ولی طبعا باید عددی باشه که خیلی نتونه تجدید پذیرا رو بیاره توی بازی. از طرفی خب هر چقدر بیشتر باشه که بتونه سوددهی اونها رو بیشتر و بیشتر کنه، طبعا وضعیت مناسب‌تری خواهد داشت. اما من به یک قرینه فکر میکنم که همین قیمت 70-75 دلاری قیمت مناسبی است از نظر اونها. چرا؟ چون گفتم خیلی پروموت کننده بخش تجدیدپذیر نیست، طبعا سوددهی خوبی هم میتونه به این شرکت های نفتی بدهد، و در کنار اینها برمیگردم اون نکته‌ای که وسط صحبتام داشتم میگفتم، این که آمریکای امروز آمریکای 8 سال پیش نیست که بخواد تولید نفتش مثلا از 7-8 میلیون بشکه ببره به 13 میلیون بشکه. از 8 به 13 به هر حال فرصت هایی برای توسعه میادین وجود داشت که هزینه تمام شده تولید از اونها مثلا 40 دلار بود، 45 دلار بود، و طبعا موقعی که قیمت نفت 60 دلار بود میارزی تولید کردن از اونها. من استنباطم با وجود همه این مسائل و اینهایی که وجود داره، با وجود تورم هایی که توی 3-4 سال اخیر نوع اقتصاد جهانی متحمل شده، توی آمریکا هم همینجور، به هر حال اگرچه 7-8% 9% 6% بوده، اما بالاترین تورم های مثلا 40 سال اخیر بوده، خب اون سطح 60 دلاری خودش خود به خود یه ذره اومده بالا به خاطر این تورم ها. و نکته دومش اینه که چون ما به پله های بالاتر رشد رسیدیم، یعنی رشد از 13 به 14 و 15، طبعا اونجاها جاییم که هزینه تولید هزینه تولیدهای بالاتریه، و ارنه تا الان به نحوی سعی میشد اونها هم بیان توی مدار تولید، یعنی احتمالا ما با یه بهای تمام شده بالاتری برای نفت های باقی مونده روبرو هستیم، و اینها عواملی میشن پشت این مسئله که اون عرضه کننده های بعدی نفت که میشن اون حامیان حزب جمهوری خواه و کسایی که قرار افزایش تولید داشته باشن، اونا هم مایل باشن که قیمت نفت پایین تر از این 70 دلاره نیاد احتمالا، که توی بالانسی قرار بگیره. اما طبعا میدونیم که با صحبت هایی که الان گفتیم و با دینامیک هایی که بین عرضه کننده های اصلی، یعنی این آمریکا، اوپک، ایران و ونزوئلا و روسیه وجود داره، هر کدوم از اینها می توانند به نحوی بازی بکنند که این تعادله رو به هم بزنه، یعنی این قیمته رو به هم بزنه، و به هم خوردن این قیمت قطعا تأثیرگذار خواهد بود در تصمیم اون شرکت نفتی که میخواد افزایش عرضه بدهد یا نمیخواد، و اگر میخواد چقدر میخواد افزایش عرضه بدهد. میخوام بگم که جواب این دوتا سوالی که داشتیم میپرسیدی کاملا در هم تنیده است، هر دو سوال، و کاملا در تصمیم یه تعداد خیلی زیادی بازیگر وابسته به تصمیم جمعی خیلی بزرگیه که نمیشه جواب دقیق بهش داد. اما خیلی ساده نگرانه بخوایم بهش نگاه کنیم اینه که در نگاه اول احتمالاً اون 775 دلار قیمت بدی نباید باشه.
خیلی ممنون علی، فکر میکنم یه جمع‌بندی خیلی خوبی از بخش عرضه داشتیم و عدم قطعیت‌های حاکم بر بخش عرضه. حالا اگه بخوایم بپردازیم به بخش تقاضا و عدم قطعیت‌هایی که بخش تقاضا تحمیل کرده بر قیمت نفت، که قیمت نفت تو این شرایط الان حالا اصطلاح یلنگ در هوا مونده، اون عوامل چیا هستن تو بخش تقاضا؟
خب در بخش تقاضا اگه بخوایم نگاه کنیم لیست آیتم ها شبیه قبله، یعنی ما باید بریم سراغ این که کلیت افزایش تقاضای نفت یا رشد تقاضای نفت اصلا وجود خواهد داشت توی سالات یا وجود نخواهد داشت و بازیگران اصلی این زمینه یعنی چین و آمریکا وضعیتشون چطور خواهد بود. ما در هر سه اینها با عدم قطعیت روبرو هستیم، اگرچه به نظر میرسه نسبت به اون بخش عرضه کمتر عدم قطعیت اینها، اما باز هم عدم قطعیت وجود داره. به چه نحو؟ توی بعد کلانش بخوایم نگاه کنیم، یعنی کل دنیا رو بخوایم نگاه کنیم، خب پیش بینی از این که ما سال آینده چقدر رشد تقاضای نفت خواهیم داشت متفاوته. اما نکته‌ای که خیلی از بازار روی اون دارن مانور میدن اینه که اوپک توی 4-5 ماه اخیر مستمرن پیش بینی تقاضای خودش رو برای 2024 و 2025 کاهش داده. برای 2024ش اوایل امسال داشتش عدد 2,250,000 بشکه افزایش تقاضای نفت خام به صورت میانگین در طول سال 2024 را صحبت میکرد. آخرین گزارشش که گزارش دسامبر بوده این عدد رو رسوند به 1.6 اگر اشتباه نکنم 1.60، یعنی 600,000 بشکه نسبت به ابتدای سال برآورد خودش رو از تقاضایی که برای نفت خام توی کل دنیا شده رو کم کرده. تو این 3-4 ماه برای 2025 هم همینطوره، یعنی این وجه کلی وجود داره که ما اقتصاد دنیا برای سال 2025 نسبت به اون پیشبینی ها و برآوردهایی که از قبل داشتیم تقاضای کمتری برای نفت خام خواهد داشت، که نوعا از باب کاهش رشد اقتصادی دارن میبیننش، یعنی با اون سرعت هایی که قبلا فکر میکردن رشد اتفاق نخواهد افتاد. و خب این یعنی این که قیمت نفت کاملا میتواند و پتانسیل این رو دارد که مسیر نزولی رو در پیش بگیره. این از بعد کلیش. در بعد دوم رفتار خاص چین و آمریکاست که تقاضای این دوتا چجوریه. از بعد چین اگه بخوایم نگاه کنیم، همه اون حرف هایی که در مورد تقاضای جهانی زدیم و گفتیم که خب کمتر از رشد تقاضا، کمتر از اون حدیه که انتظار داشتیم، اگه نگیم همش، حداقل میگیم بخش خیلی زیادیش وابسته به رشد تقاضای چینه، یعنی چینی که اوایل خیلی‌ها فکر می‌کردن 1,000,000، 1,100,000، 1,200,000 یا مثلا 900,000 بشکه در سال افزایش تقاضا خواهد داشت، برای سال 2024 شون مثلا الان دارن برآورد میکنن 550,000 تا 600,000 تا بشکه. خب و برای سال 2025 هم همین روند رو ادامه میدن، حالا توی بخش‌های مختلف اقتصادش متفاوت. یعنی اون کارخونه دنیا که به تنهایی واقعا توی 15 سال اخیر لوکوموتیو رشد تقاضای نفت رو با خودش کشیده و برده جلو، یعنی کشور چین، همگی الان نسبت بهش نگرانه که آقا میتونه با همون سرعت سابق ادامه بده یا نمیتونه، و اگه واقعا نتونه یعنی یک خلأ جدی توی اون رشد تقاضای نفت ایجاد داره میشه. خب این سیگنالی که میده، گفتیم سیگنال کاهش قیمت نفت توی بازار هستش، اما اینجوری هم نیستش که دولت چین دیگه یه جا نشسته باشه و به راحتی اجازه این کارو بده. اصلا توی آخرین اقدامش این بوده که یه بسته یه مشوق خیلی جدی برای رشد فعالیت بخشی از بخش صنعتیش، یعنی مقداری از بخش صنعتیش، دسته ای از بخش صنعتیش، یه مشوق مالی براشون گذاشته، یه بسته 415 میلیارد دلاری بسته مشوق. خب عدد بزرگی، اگرچه نسبت به اقتصاد چین شاید خیلی چیز مثلا پروپیمونی نباشه، اما نسبت به کلی از اقتصاد دنیا مسئله عدد بزرگیه، 411 میلیارد دلار. اینجوری میخوام بگم که اگرچه شاخصهای اولیه و برآوردهای اولیه نشون میده که اقتصاد چین میتونه ضعف جدی از خودش نشون بده، اما در طرف مقابل اقدامات دولت و اینکه چه مشوقهای مالی به بخش‌های مختلف اقتصادش میده که اونا رو راه بندازه، کاملا میتونه بازی رو بچرخونه. و اگر این چرخش توی بازی اتفاق بیفته ما قطعا شاهد رشد تقاضای نفت و به تبع اون رشد قیمت نفت خواهیم بود. این هم از بخش چی؟ اما اون بخشی که یه ذره خیلی نسبت بهش امیدوارانه تر صحبت میکنن در مورد تقاضا آمریکاست. آمریکا خب خیلی ها منتظر بودن بعد از کووید و از 2021-2022 بعد وضعیت اقتصادیش متزلزل، حالا تو نقیاس خودش متزلزل باشد و راحت نتونه ریکاور کنه، در صورتی که عمل کردش توی این یک سال اخیر نشون داد که تا حد خوبی از اون مسئله فاصله گرفته و اون رکودهای عمیقی رو که خب بخشی از اقتصاددانان دنیا داشتن متصور می شدن برای مجموعه اقتصادی آمریکا، اون رو حداقل از کنارش عبور کرد و اون اتفاق نیفتاد و خب خیلی شاد و خوشحال نسبت به اینکه این روند رشد اقتصادی کماکان ادامه خواهد داشت و وضعیت تقاضای نفت خوب خواهد بود برای آمریکا و مجموعه دنیا. از طرفی اینجا برعکسش، سیاست گذاری که اتفاق افتاد همه رو توی شوک برد. یعنی خب ما میدونیم که یه سال و دو سال اخیر فدرال رزرو آمریکا به شدت مشغول بوده با بالا و پایین کردن نرخ بهره، سعی میکرد که حالا اقتصاد به اون سمتی که خودش میخواد هل بده و تقریبا همه هم منتظر بودن که توی جلسه دسامبر فدرال رزرو 25% دیگه از نرخ بهرهش کاهش بده و اینو کم کم بیاره برسونه به اون نرخ بهره‌ای که تورم 2% رو ایجاد کنه. خب تصمیمی هم که توی جلسه اخیر فدرال رزرو گرفته شد برای نرخ بهره دقیقا همین بود، یعنی 25% کاهش دادن. اما در کنار این 25% یه سیگنال دیگه دادن که همه رو برد توی شوک و قشنگ در جا همه بازارهای مالی بهش واکنش نشون دادن. اون سیگنال چی بود؟ اون سیگنال این بود که فدرال رزرو در سال آتی، یعنی سال 2025، فقط دوباره دیگر نرخ را اصلاح میکنه، در صورتی که خیلی هم منتظر بودن که حداقل 3 و حتی 4 بار، یعنی ما فصلی یک بار شاهد این باشیم که فدرال رزرو این نرخ بهرهش رو کم و کم و کم و کمتر میکنه و میرسونهش به جایی که ما بریم به سمت تورم مثلا 2%. اما رویه های اخیر، حالا چه توی بازار اشتغالشون چه مسئله تورم و هر چیز دیگه، مجموعه تصمیم گیری فدرال رزرو رو ببینیم سمت رسونه که آقا سرعت رو باید بیاریم پایین، سرعت کاهش نرخ بهره رو. و این یه شوکی بود که من تقریبا تا قبل از اعلام تصمیم خیلی به ندرت میدیدم کسی اینجور موضعی توی بازار داشته باشه. شاید بشه بگیم هیچ کس منتظر اینجور تصمیمی توی بازار نبود و این قشنگ یه عدم قطعیت جدید به مسئله تقاضا توی بازار اضافه کرد. و خب موقعی که عدم قطعیت توی تقاضای آمریکا وجود داشته باشه، عدم قطعیت توی تقاضای چین وجود داشته باشه و اون عدم قطعیت توی نگاه اوپک حتی وجود داشته باشه، این نشون میده که سمت تقاضا هم نمیدونیم چه اتفاقی میخواد بیفته. اضافه کنیم همه اینها رو به اون عدم قطعیتایی که تو بخش عرضه گفتیم، میرسیم به اون جمله اولی که ما توی تعادلی قرار داریم که همه میدونیم ناپایداره و واقعا نمیدونیم که به کدوم سمت کشیده خواهد شد بازار و باید منتظر باشیم میکنیم که همه این عوامل و همه این پارامترهایی که هر کدومشون به تنهایی توان کشوندن بازار رو یه سمت دارن، برایانشون به چه سمتی عمل خواهد کرد و قیمت نفت سال 2025 به چه سمتی خواهد بود.
خب خیلی ممنون علی. مسئله ذهن منو به خودش مشغول کرده اینه که خب ما ماهای قبل خیلی راجع به مسئله ژئوپلیتیک صحبت میکردیم، ولی انگاری اومدن ترامپ کلن همه ژئوپلیتیک رو یه جوری تحت شعاع قرار داد و الان توی عواملی که شما توی بخش عرضه و تقاضا صحبت کردی اصلا بحثی از ریسکای ژئوپلیتیک نبود. چجوریه؟ واقعا دیگه الان ریسکای ژئوپلیتیک آنچنان وزنی ندارند یا نه خودشون در دل همین عدم قطعیت‌های مربوط به عرضه و تقاضا خودشون رو نشون خواهند داد؟
ما توی صحبت‌های این سریمون اسم ژئوپلیتیک رو نیاوردیم ولی رسمش بود. خب یعنی همه اون تصمیم‌گیری‌هایی که زنجیره‌ای به هم منوطشون کردیم، که اینکه ترامپ در مقابل ایران چه تصمیمی خواهد گرفت، ایران در این قبال چه جوری رفتار خواهد کرد، رفتار ایران نسبت به اوپک‌ها چه جوری خواهد بود، روسیه و آمریکا چه جوری به هم دیگه می‌خوان با هم دیگه کنش و واکنش داشته باشن، اینا همشون ژئوپلیتیک. حالا ما اسمش رو نیاوردیم چون یه ذره خاص‌تر بود و عمیق شدیم توی جزئیات این روابط. اما اگر مسئله ژئوپلیتیک منظورت اتفاقات خاص خاورمیانه، حالا اتفاقی تو سوریه افتاد و افتادن بشار و امثال هم اینها باشه، اون که خودش مسئله متنابهی است. یعنی کاملا اگر بخواد مسئله درگیری های یه ذره گسترش پیدا بکنه و به سمت خود ایران کشیده بشه، اون موقع دیگه واقعا من نمیدونم تلاطم های بازار به چه سمت خواهد بود. خب مخصوصا این که ایران بخواد خارج از عرف بازی کنه، میگم واقعا نمیشه اونها را پیش بینی کرد و نمیشه در مورد اونها صحبت کرد، اما گفتم خود همین اون ژئوپلیتیک هایی که توی بازار مستقیما نمود دارن و توی دسامبر شاهدش بودیم، یعنی خط و نشون های ترامپ برای اروپا، خط و نشون هایی که ترامپ برای نفت روسیه داره میکشه، از این طرف بازی اوپک برای یه 3 ماه به تعویق انداختن ببینه که ببینه چی میشه، اینا خودشون اینقدر پر رنگ بودن و نمود داشتن دیگه، اونایی که یه ذره مسئله انتزاعی تر میشد و با یکی دوتا واسطه باید میرسیدیم اونا رو فاکتور گرفتن که خیلی طولانی نشه.
خب من فکر کنم الان تو 2020 من یه ژئوپلیتیک دیگر هم باید کم کم اضافه کنیم، چون شی جی پینگ توی پیام نوروزی خودشون الان میشه پیام سال نوشون بحث اینو داشت که تایوان مال ماست و کسی نمیتونه نسبت به این ادعا حرفی بزنه، و امیدوارم که حالا قضیه تایوان اضافه نشه به این داستانا، چون که دیگه خیلی قضیه بیخ پیدا میکنه. خب ولی حالا دیگه سال 2024 هم تموم شد و ما اگه بخوایم یه شمای کلی از سال 2024 داشته باشیم، اولای سال قیمت نفت 77 دلار بود، حد اکثر 92 دلار به خودش دید، به حداقل 70 دلار رسید و آخر سال هم که روی 75 دلار بسته شد. اگه بخوای یه جمع‌بندی داشته باشی نسبت به وضعیت بازار نفت توی سال 2024 به طور خلاصه، چه مواردی رو میتونی اشاره کنی بهشون؟
اگه بخوایم یه نگاه از بالای کلی خیلی کلی بندازیم به 2024، خب این عددی که شما گفتی درست بود. روندی هم بخوایم نگاه کنیم، 2024 تقریبا از 75-6 دلار شروع میشه، خیلی آروم و آهسته آهسته ظرف 3-4 ماه مثلا تا اواسط اپریل روند کلی صعودیه، میرسه به 92 دلار، بعد از اون یه روند نزولی خیلی مشخصی شکل میگیره، یعنی 4-5 ماه تا تقریبا اوایل اکتبر تا اکتبر این مسیر نزولیه، و از 3 ماه آخر سال عملا به جز یکی دو تا پیک خاصی که داشتن، 3 ماه آخر سال عمدتاً تو همین بازه 70-75 دلار باقی مونده. تقریبا توی همه این بازه ما مسئله ژئوپلیتیک مسئله جدی بوده و اجازه این که قیمت نفت بیاد پایین رو نمیداده، مخصوصا تو اون تیکه اول که حتی سعودی هم بود. خب تیکه اول یعنی اوایل 2024 میشه، تقریبا تازه اون برهه‌ای که اسرائیل شروع کرده بود به حملات، خیلی البته که قبل شروع کرده 2 ماهی بود شروع کرده بود، ولی حملات خیلی جدی‌تر شده بود، مسئله آوارگان توی فلسطین خیلی جدی‌تر شده بود، ورود بقیه بازیگران خیلی جدی شده بود، لبنان شروع کرده بود، مسئله یمن بود، یکی دو تا اتفاقی که در رفت و برگشت‌های بین ایران و اسرائیل بود وجود داشت، البته هنوز این بازه شروع نشده بود ولی تو همین بازه بوده، آخرش میشه اون سفارت ایران توی دمشق بود و باز صادق یک و اینا که همگی تو اون پازل ابتدای سال بود. تو ادامه اون اگرچه این مسئله کماکان ادامه داشت، اما تقریبا میتونم بگم از اون اپریل به بعد مسئله تقاضا خیلی جدی شد توی بازار، و اینکه آیا ما واقعا مواجه با کاهش تقاضا از سمت چین خواهیم بود یا نه، و داده های اقتصادی چی میگن و همه اینا چی میگن، و تو 6-7 ماه واقعا بازار نسبت به اینکه تقاضا اون چیزی که من پیش بینی میکردم از اول نیست، تقریبا همه متفق القول بوده، و این روند کاهش از 90 به 70 این مسئلهش تقاضا. انتهای بازار رو هم که تقریبا میگم تو همین بازه 70-75 این نوسانات مختلفی داشت، باز دوباره همین عوامل بود که الان توی این اپیزود گفتیم، یعنی مسئله ژئوپلیتیک، مسئله اینکه عرضه به چه سمت خواهد رفت، مخصوصا اینکه تو همون 2/3 پایانیش ترامپ بوده، یعنی انتخاب ترامپ، اینکه بازیگران عرضه‌ای چجوری عمل خواهند کرد، و اینکه این کاهش قیمتی که ناشی از کاهش تقاضا توی نیمه سال 2024 بوده تا چه حد ادامه خواهد یافت، اینا مسائلی بود که همشون عدم قطعیت داشت و بالانس عرضه و تقاضا، ژئوپلیتیک عرضه و تقاضا اجازه بیشتر از این کم شدن و قیمت نفت نمیداد تا همونجا نگهش داشت. این یه شمای کلی از سال 2024 بود برای بازار نفت.
خب خیلی ممنون علی جان، فکر کنم خیلی توضیحاتت
خوب و کامل بود و یه تصویر خوبی از آنچه گذشت و آنچه که پیش روی ما احتمالاً قرار خواهد داشت قرار داد و فکر میکنم دیگه نکته نمونده. اگه نکته مونده ما میشنویم.
نه خیر، نکته دیگه نیست. حالا هر چیزی که به ذهنم میرسید و گفتم و نکته خاص دیگه نیستش.
خیلی ممنون علی جان، خیلی ممنون از شما که ما رو شنیدید. شما میتونید علاوه بر کست باکس به تمام اپیزودهای انرژی گپ و همچنین پرونده‌هایی که ما به صورت موضوعی منتشر می‌کنیم از طریق سایتمون به نشانی energygapcast.com دسترسی پیدا کنید و همچنین میتونید در کانال‌های ما در تلگرام و بله عضو بشید یا ما رو در لینکدین دنبال کنید. اگر از انرژی گپ و محتوایی که منتشر می‌کنیم رضایت دارید و اونو می‌پسندید، ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید و با دیگران به اشتراک بذارید. اگر هم تمایل داشتید از ما حمایت مالی کنید، که قطعاً می‌تونه روی تداوم فعالیت‌ها و ارتقای کیفیت کارمون اثرگذار باشه، می‌تونید از طریق لینک هامی باش که در توضیحات همین اپیزود قرار داده شده از ما حمایت کنید. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.